الله الرحمن الرحيم عن حسن عن حسن بن علي عليه السلام عليهما السلام ما تشاور قوم الا هدوا الى رشدهم ما تشاور قوم الا هدوا الى رشدهم یعنی هیچ قومی هیچ گروهی مشورت نکرد. البته یه مورد فقط استثنا شدم تو امتحانه که انسان نباید مشورت کنه، ولی فرمان که هیچ قومی مشورت نکرد مگر اینکه هدایت پیدا کرد به رشدشون. رشد بلوغ روحی رو میگن، یهدی الی رشد که تو قرآن اومده، یعنی رشدش بود. رشد ببینید، رشد بعد از هدایته. تو بعضی کتب لغت نوشتن که رشد یعنی هدایت، رشد به معنی هدایت نیست، رشد یه مرتبه جلوتر است. یعنی انسان هدایت میشه به رشد. رشد شاید یه تعبیر تمام خوبی بخوایم ازش بکنیم، رشد یعنی بلوغ فکری و روحی. میفرمایند که هیچ قوم و گروه مشورت نکرد مگر اینکه هدایت یافت به بلوغ فکری و روحی. یعنی انسان با مشورت میتونه به بلوغ فکری و روحی برسه. علتش هم اینه که بالاخره عقل خودش تا یه جا کار میکنه. انسان که هیچ کس ادعا نمیکنه که من عقل کلم، همین اما مشورت بشه با عقول مختلف. قبلا هم گفته بودیم، یادتون باشه تو احادیثی که قبلا گفته بودیم که شاور ذوی العقول با آدمایی که عاقل هستن و صاحبان عقل و خرد هستن مشورت کن. انسان با هر کسی مشورت نمیکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. باب الحرف، همه اینایی که میبینین به اصطلاح اینا همش حرف هم. تو عمل تا حالا این باب اسم و فعل و عمل بود، نه این باب حرف هم. خب دسته های مختلفی از حروف ما داریم اینجا. یکی از حروف حروف جرن، یه دسته از حروف حروف جرن تو این کتاب تقریبا چندین درس رو با خودش اختصاص میده. بحث حروف جر مثلا جز دسته حروفای مهم هم هستن، برای این مقدمش هم کرده، هم مفصل نسبت به بقیه حروف بحثش، هم این که مهمتره. الدرس و تاس و الخمسون حروف الجر. القسم الثالث فی الحرف، القسم الثالث ویرگول فی الحرف، اینجوری یعنی قسم الثالث مبتدا فی الحرف خبر، قسم سوم در حرف هست. تعریف کن میگه وقت مره تعریف کن. اول کتاب گذاشت که کلمه ای که دلالت نمی کنه بر معنی مستقل فقط علامت و زمانم نداره. اقسام الحرف و هی سبعت اشره قسمند، یعنی تمیزش که قسمان باشه سلام قسم شده. میفرماید که هر 17 قسمه. همین تیترایی که صفحه قبل اگه نگاه کنید 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 درسته. 17 قسمه، 17 قسم حرف داریم. سنشرح و ها فی سبعت عشر فصل، ما هم در 17 فصل بحثش میکنیم. اونتا 17 فصل هست، اونتا از جهت درسی کتاب 14 درسه. بعضی شو مثلا حروف جر تو سل 4 درس مطرح شده، بعضی فصل و دوتا فصل تو یه درس مطرح شده. خلاصه اینا مهمه که الفصل الاول میگه. الفصل الاول 17 فصل برای 17 دسته از حرف. خب الفصل الاول فی حروف الجر، این حروف رو دیگه نه تو صمدیه فعلا خوندین حدیقه خامسه میخونید، نه هم این که به این مفصلی هدایه میخونید. یعنی یه رو هدایه حروف صمدیه بعضی از کلمات و حروف اومده مطرح کرده، خیلیش مطرح نکرده، ولی اینجا از اول تا آخر هدایه بحث کاملی از حروف مطرح شده. حروف جر. خب حروف جر معنای لغوی لوجه تسمیه. جر یعنی کشیدن. دو تا وجه تسمیه برای این حروف گفته شده. چرا به این حروف میگن حروف جر؟ مثالش هم که واضحه دیگه، مثلا مررت تو به زید، دخل به دار، حالا رو مثال هم تطبیق میکنه. یک معنوی، دو لفظی. یک بچه تصمیه معنوی گفته شده، یک بچه تصمیه لفظ. بچه تصمیه معنوی اینه که چون این حروف معنای فعل ما قبل را به مدخولشان کشیده و انتقال میدهند، لذا به آن حروف جر گویند. بچه تصمیم معنوی شده که معنای فعل ما قبل و حالا معنای فعل یعنی حدث، یعنی هدف، معنای فعل ما قبل رو به مدخولشون میکشن و انتقال میدن و سرایت میدن. مثال بزنیم، نگاه کنیم. تو مرر تو به زیدن، میگه من مرور کردم. خب مرور من به کی واقع شده، بر کی واقع شده؟ این با میاد این مرور منو منتقل میده به زید، یعنی میگه مرور من به زید واقع شده. خاصیت حرف جر که میاد مرور رو، اون حدث ما قبل رو انتقال میده به زید، میگه مرر تو به زید. شما اگه با نباشه میتونید اصلا بگی مرور کردم به زید؟ تو فارسی هم نباشم نمیتونید بگی. تو فارسی چی میخواید بگید؟ ترجمه هم که میکنیم میگه گذر کردم به زید. کلمه به تو فارسی نباشه نمیتونید حرف بزنید. رابطه باید این گذر کردم به زید میخواد برسونه، باید یه بی باشه، یه چیزی باشه. این بچه تصمیه معنویش. پس چرا بهش میگن حروف جر؟ معلوم شد چون توش کشیدن هست، یعنی میکه معنی ما قبل رو میکشن به معنی ما بعد. اما لفظی، چون این حروف در ما بعدشان اثر جر، حالا کسره یا و چیزای دیگه، اون علامات جر، اثر جر را ایجاد می کنند و به اصطلاح نحوی ما بعد خود را مجرور می کنند، لذا به آن حروف جر گویند. اینم یه وجه تصمیه، یعنی جنبه لفظیشو نگاه کرده. چون در ما بعدشون اثر جر میذارن، حالا کسره یا هر چی که علامت جره، این ما بعد خودشونو مجرور میکنن، بهشون میگن حروف جر. مشخص دیگه، مررتو به زیدن، دخل فی الدار، مررتو بالمسلمین، باعث میشه یا داشته باشه. این معنی لغوی وجه تصمیه که چرا به حروف میان حروف جر. اسمای دیگه شم یاد بگیرید. حروف اضافه هم بهش میگن. چرا حروف اضافه بهش میگن؟ اصلا این همین تمام به این برمیگره، همون اولی میشه. چون معنی ما قبل رو اضافهش میکنه، نسبتش میده به معنای ما بعد. یه اسم دیگه هم داشت، حالا یادم رفته. حروف سله فکر کنم، حروف سله، حالا یادم نیست. خب سه تا اسم داشت. حروف جر معروف تر از همه، حروف اضافه هم میگه. اما تعریف حروف جر، تعریف حرف جر، ما وضع، آره دیگه در اصل نه، ما وضع لإيصال فعل او شبهه او معناه الى ما یلی. کجا؟ لإيصال، نه آره عمدنش کردم، عمدن کردم لإيصال، این همونه ها، اونا تو کتاب ترمه عمدنش کردم لإيصال، چون یه مشکلی داریم تو این کتاب. حالا معوض علی ایسال فعل نمشه به اون معنای لما، یعنی ما که یعنی چی؟ یعنی حرفون خب شبه فعل یعنی چی؟ هر چیزی که دلالت بر مصدر کند، اسم فاعل، اسم مفعول، خود مصدر و مثال دیگه، صیغه مبالغه، افعال التفضیل اگه بشه، هر چیزی دلالت بر مصدر کند. معنا مثل چی؟ معناش یعنی یه چیزی که معنای فعل، معنای فعل، کلمه‌ای که فعل یا شبه فعل نیست ولی معنای فعل در او هست. معنای فعل کلمه‌ای که فعل یا شبه فعل نیست ولی معنای فعل توش هست. حالا مثال می‌زنیم. الا ما یلیه، یلیه یعنی چی؟ آنچه که می آید او را، ضمیر رو مشخص کنیم، یه هوای تو اینه برمیگرده به این ما، یعنی برمیگرده به چی؟ به این حرف، با آنچه که بعد از حرف می آید، یعنی به مدخولشان. ترجمهش بشه. حالا سه تا مثال میخوایم، یک دو سه، چون سه قصد کردیم فعل شد فعل معنی ایسان رساندن، افتضام یعنی رساندن. آره یک از معانیشونه، منتها یه معنیش هم اینی کنی افضا الاکزه یعنی وصله. مشکل کتاب، حالا میگم کتاب یه عبارتی داره اونو درستش بکنیم. ایستال یعنی رساندن، تعریف کنیم یه بار. آنچه که تر حرف جر چه حرفیه؟ حرفیه که وصل شده برای رساندن فعل یا شبه فعل یا به معنی فعل ما بعدش، این تعریف فعله. این تقریبا تو بچه هستنش مشخص همین چیزی که بالا توضیح دادیمه، چیز خاص نیست. مثال مررتو به زید، خیلی واضحه. با اومده چیکار کرده؟ مرور را به ما بعدش انتقال داده. این مثال از فعل. انا داخلون به دار، من داخل هستم، داخل میشم در خانه. خب اومده این دخول را منتقلش داده فی به دار، یعنی دخول در کجا صورت میگیرد؟ میگه در خانه، یعنی به کجا وارد میشوی؟ به خانه. اینم شبه به. حالا دیگه من داخل در خانه هستم. یک چه معنای فعل، هازا فی داره زیدون. شما این فی دار رو حال بگیرید، هازا مبتدا، زید خبر. هازا فی دار زیدون، الان قبل از فی دار ما فعل داریم؟ نداریم، شبه فعل هم نداریم. و چی داریم؟ یک کلمه زا داریم، زا اسمه، خب ولی توش معنی چی هست؟ اشاره، انگار گفته شده اشیرو، اشاره میدهم، نه اینکه معنیش واقعا اشیروه. هازا برای اشاره، یعنی زا برای اشاره اومده، منتها توش معنی اشاره خابیده. این اشاره رو میرسونه به فدار، میگه یعنی تو میگه هازا فدار، این فیچ کار میکنه، میگه اشاره رو به دار میرسونه، یعنی من اشاره میکنم به کسی که در خانه هست. اون در خانه بودن و من، این اشاره من، یعنی اشاره میکنم به چیزی که در خانه هست. این میشه معنای فعل. نه، آره اشاره میکنم به زید در حالی که در خانه هست، معنیش این میشه، این که دارم بهش اشاره میکنم در حالی که در خانه هست زیده، این در حالی که در خانه هست زیده، اشاره میکنم. این هم میشه معنای فعل. این سگستش، این تعریف حرف جر. خب نگاه کنید، الفصل الاول فی حروف الجر و هی حروفون، این حروف جر یه حروفی هستن که وضعت، وضع شدن، لافضا، کلمه افضا یعنی رسیدن نرساندن. هیه کدوم؟ هیه به چه برمیگرده؟ یه حروفی هستن که وضع شدن برای افضا یعنی رسیدن. خب اینجا معنا میده، معنا نمیده که یعنی وضع شدن برای رسیدن فعل، مناسب تر اینه که گفته بشه وضع شدن برای رساندن. عبارت ابدا واجب تو جامی اینجوریه، لل افضا بفعلن ذهبه، یعنی چی؟ رفت. ذهبه به یعنی چی؟ برد. افضا گفتیم یعنی چی؟ رسیدن. افضا با متعدیش معنیش چی میشه؟ رساندن فعل. این عبارت درست تره، این عبارت باید میشد لل افضا به فعله، چون خود افضا یعنی رسیدن. غلط نیست عبارت ها، چون بازم معنا میده که وضع شدن برای رسیدن فعل، منتها مناسب تر اینه که بگه وضع شدن برای رساندن فعل. افضا خودش یعنی رسیدن. آره دیگه، بابای تعدیه دیگه، متعدیش میکنه میگه رساند. ندیدم اصلا اداره فرصت نشده، باید نگاه کنم، ولی تو جامعه بود که لل افضا به فعل. من اونجا بالا نوشتم لایسال روانتر بشه که راحت تر بشه. خب لافضاء فعلا یعنی رساندن فعل یا شبه فعل یا معنای فعل به مایلی آنچه بعد از اون میآید. یعنی ما مصداق ما چیه؟ من اسم، درست مجرور به حرف همون اسمه، به حرف جر سر فعل داخل میشه. نه حرف جر که سر فعل داخل نمیشه، اگر هم مثلا داخل بشه سر حرف داخل میشه، تعمیل ممثل میره. خب ما یلی نه با مره تو بذارید، انا مار رو بذارید، حاضر فداره بو یعنی چه؟ حاضر فداره بو یعنی ای اشیر و الیه فیها، اشاره میکنم به پدر تو در حالی که در خانه هم. حالا این حروف جر چند تان؟ میگه وحیه 19 حرف هم به تعداد اون نگهبانه جهنم، هر کی یکی اینا رو بلد نباشه میگیم اونجا اون خازن جهنم حالشو بگیره. علیه ها 19 و هیه 19 حرفن 19. البته اختلافه، بعضی میگن 21 بعضی میگن 17 تا، اینا اختلافه، ایشون میگه 19 تا. و هیه 19 حرفن کما یلی، کما اینکه میاد، یلی گفت من میاد. اولیش منه، خب من و لها 6 معانه. من یادم اینجا رو که نامواده بودن خواستیم بخونیم، ما رفتیم تبلیغ، یعنی بخش حروف و اوائلش رو دیگه نبودیم ما، یعنی حروف جر رو کلا نبودم من. خب نه محرم بود چی؟ تبلیغ داشتم میرفتم دیگه، محرم که بود رسیدیم تو نحو مقدمات بخش حروف جر. چی؟ آره آقای یوسف آبادی. خب من اولین حرف جر منه و لهو 6 معانه. خب آقای متعری معان وزن بر وزن چیه؟ معان بر وزن چیه؟ وزنشو چی؟ نه بابا اسپل نیست که، تازه من نگفتم چه سیده، شما وزن شما بگو، وزن شما بگو. به به آی تو را بی وزنش. خب آقای خزلی وزن، ضرب وزن چیه؟ فعله، یعنی فا و عین و لام رو میذاره به جای حروف اصلی. چی؟ آیه خیلی باید بگیم ببین وقتی یه چیزی میگی تو تهش برو، میگه معانن فعاله، قبول فعاله. خب حروف اصلی رو بکش بیرون، نه بدونم حروف اصلی رو بکش بیرون، حروف اصلی چیه؟ همینجوری فعاله رو هوا. وقتی میگی فعاله یعنی ببین یک دو، اولا چه رباعی گرفتیش؟ ثانیاً حروف اصلی چیه؟ چی های صداقت؟ حروف اصلی چیه؟ چی میگم؟ وزنش چیه؟ بگو دیگه، شما گفتی وزن؟ آره مفاعل. خب وقتی مفاعل شد معانن مثل قازنه دیگه، اصلش بوده معانی، اما معانیه دیگه در حالت اعلال قازن شده. حروف اصلیش هم میشه چی؟ عنایه. این همه اعنی یعنی شنیدین همونه دیگه، معنا قصد کردن. خب مفردش میشه معنا. و لها ستت و معانن، شش معنا دارد جمع بر وزن مفاعل. یک، ابتدا الغایه. غایت دو تا معنا داره، گاهی معناش به معنای غرض و مقصد، یعنی هدف. غایت یعنی هدف، مقصد. یک معناش به معنای مسافته. کلن مثلا فرض کنین غایت که میگن یعنی از این ور کلاس تا اون ور کلاس، این محدوده رو میگن غایت، یعنی مسافت. این مسافتی رو میگن. اینجا ابتدای غایت به معنی ابتدای آخره یا ابتدای مسافته؟ ابتدای آخر چه معنی میده یا نمیده؟ همین دیگه معنی. اونجا آخر میگه ابتدای آخر، معنی نمیده. خب پس غایت به معنی مسافته، یعنی ابتدای مسافت. ببین مسافت یه ابتدا داره یه انتها داره، ابتدای مسافت انتهای مسافت. تو اعلام که بعدم میخونیم الا، صفحه بعد میاد انتهای غایت، اونم به همین معناست. من برای ابتدای غایت، ابتدای مسافت، الا برای انتهای مسافت. همون ترجمه فارسی که میگیم از تا، این از ابتداشو مشخص میکنه، تا هم نهایتشو مشخص میکنه. معنی دومش به معنی مسافت، معنی اولش به معنی نهایته. البته خب اون غرض و مقصدم که میگن اون با اون میشه سه تا معنی در حقیقت. یه معنیش معنا مسافته. ببین بنویسیم که قاطی نشه. یه معنیش به معنی نهایت و آخره. آخر. یه معنیش به معنی مسافته که این ما منظور ماست اینجا. یه معنیش هم به معنی غرض، مقصود و هدف. اینا یه چیزن ها، سه معنا داره. البته این دوتا معنا به هم خیلی بی ارتباط نیست، این دوتا معنا یعنی یه چیزن در حقیقت. حالا کار نداریم، سه معنا. زنگ نزنه که چیزش کنیم. خب این ابتدای غایت. بعد می فرماید حالا علامتش چیه؟ میگه علامتش اینه که در مقابلش وقتی من، از کجا بفهمیم یه من به معنی ابتدای غایته؟ میگه اگر در مقابلش تونستی الا بذاری، به اصطلاح حالا نگفته الا، حالا چی ها اونو بعدم میاد میگه، یعنی فرض اینکه بعد یاد گرفتی، وقتی یاد گرفتی اگه الا بتونی بعدش بذاری برای انتهای غایت، معنی ابتدای غایت درست میشه. حالا دیگه تو مقدمه هم خوندی. و علامته ان یسح فی مقابلته الا لانتهای الغایه. اینجا جای این کارا نیست، حالا سویتی اینا هم تا حدی، ولی بعد ما شما خودتون باید رو عبارات خیلی کار کنید. ما نیم صد یا یک صد بایی که بحث کردیم که این فی مقابلته هیه یا فی مقابلته هیه.
آخرش ما اینو بسید
مقابلته. کجا شما میدیم آخرش ما بینم چی بسید؟ حالا شاید من اشتباه خوندم. اینا ببینید، اینا روش یه فکری بکنید خودتون، این فی مقابلته هیه یا فی مقابلته هیه و به چه دلیل؟ نه ما با یکی یک ساعت بحث کردیم، من خواستم یک ساعت تفهیمش کنم، حالیش نمیشد یه جوری. یعنی چون دقیقم هست، حالا حالیش نمیشد، نه اینکه چیز بود، ولی خب مطلبش دقیقه. حالا ما که معنا میکنیم در مقابلش، البته اینجا چیزه ها، این مقابلتهی چیز اینجا که مصدر باب مفاعله است، اشتباه شد. اونی که ما بحث میکردیم مقابل بود، بعدم افتاد. این که مصدر، این که قطعا مقابله، اونی که بحث میکردیم تا نداشت، فی مقابلهی یا فی مقابلهی، اونجا مشکله، این که مستره. البته از همین کمک میگرفتیم برای معنی اونجا. حالا انیسته فی اینجا مقابله، فی مقابلت الال انتال غایه، مقابله مستر با مفاله. سر تو من البسرته الال کوفه. خب میگه سیر کردم از بسره تا کوفه. الال کوفه قرینست که من ابتدایی است، یعنی منشأ ابتدایی مسافت رو نشون میده. دو التبیین، یکی از معانیه من بهش میگم من بیانیه، اصطلاحا میگم من بیانیه، برای تبیین میگم بیان کردن. علامتش چیه؟ علامتش اینی که انیسه هوز و الذی هو تو مذکر، التی هی تو مؤنث، این مذکر رو گفته. الذی هو یا التی هی مکانه، این مکانه یعنی قرار بدی این را مکان اون من، حرف جر چی؟ مکانه، آره یعنی من. نحو قوله تعالی پجتن برجسن من الاوسان، میگه بپرهیزید و دوری کنید از پلیدی. خب پلیدی یعنی چی؟ پلیدی انواع اقسام داره، بیان میکنه، میگه من الاوسان، یعنی شما میخوای ببینی معنی بیانی، میده یه الذی هو به جاش بذار میشه الذی هو الاوسان، یعنی پلیدی که اون بت ها هست. اوسان جمع وثن یعنی بت. نه مشکل نداره، نجس نیستن که، اون پرستیدنش مشکل نداره. التبعیض و علامته ان یستعوض بذو، یکی از معانی معنای تبعیض یعنی بعضیت. خب این علامتش اینه که شما کلمه بعضو بتونی جاش بذاری. ببینید اینایی که میگیم نه این که مثلا من به معنی بعضه، منظورمون این نیست. اگر من به معنی بعض بود که اسم میشد، علامته یعنی برای اینکه ما بشناسیم، اگه بعض بتونیم جاش بذاریم میشه به معنی من تبعیضی، نه اینکه واقعا این من به معنی بعضه، من به معنی همون ازه خودشه. ببین اخذت من الدراهم، ما تو ترجمه که نمیگیم گرفتم بعض دراهم رو، میگیم گرفتم از درهم ها، همون به معنی خودشه. منتها این از برای چی اومده؟ برای اینکه بعضیت رو برسونه. اخذت من الدراهم یعنی بعضی از درهم رو گرفتم، معناش اینه. اینم تبعیض، قرار دادن، همون لغوی قرار دادن و بعض مکانش، یعنی به جاش بعض رو بذاری، گذاشتم. معنی چهارم تعلیل، نحو قوله تعالی مما خطیئاتهم اغرقو، این ما چه ماییه؟ سلش کو؟ چرا مجرور شده؟ سله یه چیزی بخواد مجرور بشه یا باید حرف جر سرش در بیاد یا مضاف. درسته من ما بوده؟ نه، هرچی بگیری این خط احسن، اون لای ها بلازاده، جهتو بلازاد، این ما مای زایده است برای تحکیده، اصلا یعنی شما برش داره بگو من خطیعاته، این ما چون برای همین خطیعات مجرور شده دیگه، یعنی ما اصلا زایده برای تحکید فقط داره. حالا ما با ما کار نداریم، میخواییم بگیم من به چه معناست. من خطیعات اغرقو یعنی از خطاهاشون غرق شدن، یعنی چی؟ یعنی به خاطر خطاهاشون غرق شدن. ظرفیه، نحو قوله تعالی ماذا خلقوا من الارض، چه چیز خلق کردند، میگه از زمین، میگه من معنی فی یعنی در زمین، یعنی چی از زمین خلق کردن؟ یعنی یه تیکه مثلا یه متر از زمین خلق کردن، این که منظور نیست، یعنی فی الارض در زمین. شیش تأکید، معنای تأکید در جایی که من زائد باشه، تو موقعی که فکر کنم 20 تا باشه، اینا بعد اضافه میشن اینجوری، 4 تا اونجا میگم، 5 تا اینجا، 10 تا اونجا، معنیش مختلفه. چی؟ آره، بسم لام که تو موقعی یادم 22 تا معنی براش گفته بود، منم حالا 16 تا 17 تا شاید معنی تو موقعی براش گفته. از تأکید و هی زائده، تأکید چیه؟ همون من زائده است، یعنی معنی من زائده. و علامته ان لا یختل المعنا به اسقاط، علامتش چیه؟ علامتش اینه که شما اگه منو بندازی معنا عوض نمیشه، یعنی اصل معنا با قطع نظر از تاکید، تاکیدش کار نداریم، ولی خود معنا عوض نمیشه، حالا تاکیدش جابجا میشه، یعنی با من تاکید دارد، بدون من تاکید ندارد. معنا یعنی معنای بدون تاکید به اسقاط اون من، یعنی اگر اسقاط کنی بندازی منو، معنا تغییر نمیکنه. نحو ما جاءنی من احد، شما منو بردار، احد چی میشه؟ میدونم نقشش چی میشه، احدون فاعلش میشه دیگه، ما جانی احدون، کسی نیامد، حالا از کسی نیامد، از من نمیده است اینجا زائده. خب آیا همینجوری هر جا دلش بخواد، به قول بعض از تو ما گفتن دنگی، همینجوری دنگی هر جا دلش بخواد میتونه زائد بشه؟ حالا اینو آیا فتوی زیاد میگه دنگی، اونجا دنگی بخواد زیاد بشه شرطی نداره، میگه نه شرط داره، ولی زیادت ها برای زیادت من سه شرط هست. یک، ان یکون مجرورها نکرتن، مجرورش همیشه باید نکره باشه، معرفه نمیتونه باشه. دو، مجرورش یا فاعل باشه یا مفعول یا مبتدا. سه تا مثال میخواییم. مثال فاعلش رو خودش زده، ما جانی من احد، منو برداری در معنی احد چیه؟ احد فاعله. هل رأیت من رجلن، این مثال زیادیه در مفعول، یعنی اینجوری بوده، هل رأیت رجلن، سر مفعول من در اومده. مثال فاعلش رو خودش زده، این مثال مفعولش، حالا مثال مبتداش. هل من خالق غیر الله، ببینید منو بردار، یعنی هل خالق غیر الله، آیا خالق غیر از خدا هست؟ خالق مبتدا، محلا مرفوع، من زائده، اونم مثال مبتداش. جیم، شرط سومش چیه؟ ان یتقدم نفی او نهی او استفهام به حل، یا قبلش نفی بیاد یا نهی بیاد یا استفهام به حل بیاد. حلشو که آیه قرآن مثال دادیم، حل من خالق. فلا تزاد فی الکلام الموجب، موجب یعنی چی؟ یعنی مثبت، در کلام مثبت زیاد نمیشه، چون یکی از شرطش این بود که نفی و نهی استفهام باشه، یعنی در غیر این سه مورد اضافه نمیشه. خلافا للکوفیین، اهل کوفه پا شدن گفتن که نه چه اشکالی داره، میگیم آقا دلیل دارید شما، اونایی که آخه کوفی اومدن گفتن در کلام مثبت هم میاد، میگیم دلیل دارید، میگن آره دلیل داریم. اینها میگه عرب شنیدیم گفته قد کان من مترن، خب قد کان من مترن مجرورش نکره است، قبول، فاعل قبول، اما نه نفی نه نهی نه استفهام. آره همه رو باید داشته باشه. کوفی ها میگن آخری لازم نیست، نه با هم، یعنی همه شون میخواد. سومیش که یکیش میخواد، سه شرط منظور یک و دو و سه، آره ولی نفی و نهی استفهام که هر کدوم جدا هست، من منظور شما همین بود، درسته. قد کان من متر، نه نفی نه نهی نه استفهام. خب ببین کتاب میگه من قبول ندارم تو کلمه مثبت میاد، خب میگیم اینو چیکارش میکنی؟ اومده که میگه متعولان، متعول یعنی توجیه باید بشه، یعنی تعویل بره، یعنی منظور یه چیز دیگه است. ببین قد کان من متر توجیهش اینه، معانی رو گفته بود، خب همینه دیگه، تعویلش به همینه دیگه. دو راه داریم، سه راه داریم، اونو دو راهش می‌نویسم. یکی این که من بیانیه باشه، یکی این که من تبعیضیه باشه. قد کان من متر یعنی واقع کان، یعنی واقع شد یه چیزی که چی باشه بیان میکنه چی واقع شد، باران. من متر یعنی باران، واقع شد بیان میکنه چی واقع شد، باران. یا بعضیه باشه، قد کان در حقیقت بعضی از متر، یعنی دیدیم بعد موقع بارون میاد مثلا مفصل نمیاد، دو دقیقه میاد قطع میشه، اسمش قد کان من متر، بعض بارون واقع شد، بعضی از بارون نه همش. اینجوری تعبیر میارن، یه تعبیر راه سومی هم داره، حالا اون لازم نیست. خب دوباره از همون آخر شروع میکنیم. آیه ندا افتاده، و اما قولهم، ضمیر قولهم به کی برمیگرده؟ آقای ما تعریب کی برمیگرده؟ کوفیا، آقای صداقا عربا، نه به کوفیا برمیگرده نه به نحویا. اینو که نحویا و کوفیا نگفتن که، اینو عرب گفته. و اما قولهم یعنی قول عرب، گفتم وقتی کلام عرب میاد نمیگن قول عرب، معلومه دیگه، میگه آنها میگن، ما کلام عربو داریم میخونیم، آنها یعنی عرب. قولهم یعنی قول عرب که میگن قد کان من مترن و شبهه، یعنی مانند این، یعنی اگه شما یه مثال دیگه پیدا کردی شبیه این، فمتعولان، پس متعول است، یعنی تعویل رفته است، یعنی باید توجیه بشه. تعویل رفته یعنی تو فکر نکن اینجا بگه امن زائده، باید دقت کنی ببینی یکی اون معانیش کدومه، توجیه میشود. معنی دوم، الا و لها معنیان، انتهال غایه کما مر، معنا مع قليلا، انتهای قایتش که مثالش الالکوفه است، معنای مع قليلا نحو قول ایتالا. خب اینجا آیه وضو رو نگاه کنین، فغسلوا وجوهکم، صورتاتون رو بشورید، و ایدیکم، دستتون هم بشورید. مرفق به اینجا میگن، همین آرنج. این الالمرافق تا اینجا بشورید، آخه خودش هم باید شسته بشه یا نه؟ ما که تو فکر داریم خودش هم اینجوری است که کسی تا اینجا بشوره بعد خودش شسته نشه. آره اینو بعدش مخصد. ببین این علل مرافق یعنی معل مرافق، بشورید دستتون رو همراه با مرافق. خب وقتی میگه دستتون رو با مرافق بشورید، معنیش این نیست که این تیکه رو بشورید بعد اینجا رو بشورید اینجا بمونه. وقتی میگه دست رو بشورید با اینجا، یعنی معلومه از اینجا تا اینجا. خب ولی اگر شما الا رو به معنی مع بگیرید، دو تا فایده داره. یکی اینکه میفهمونه از اینجا بشورید تا اینجا، یعنی اینجا هم شسته بشه. یکی این که معلوم نمیکنه اینوری بشورید یا اینوری، از آیه در نمیاد. الا به معنی مع، یعنی بشورید از اینجا و اینجا رو، یعنی این محدوده رو بشورید، این به بالا بشوریم یا به پایین، این از به دست میاد. بعد احادیث مراجعه کنیم ببینیم حدیث چی گفته. خب حدیث به ما گفته که از بالا به پایین بشوریم، اما سنیای آیه رو که دیدن الا رو میگن الا نه به معنی همون تاه، انتهای غایته. میگه از اینجا شروع کن، برای همین به طرف بالا میشن، اینجوری میشن دیگه، از اینجا شروع کن تا اینجا، یعنی از اینجا تا اینجا شروع کن. برای همون اونا میگن که آیه سبحانی هم یه رساله کوچیک نوشته، البته رساله های کوچیک کوچیک نوشته بود، منتها بعد جمع کردن الان یک کتاب شده مفصل به اسم الانصاف فی مسائل الخلاف، که این کتاب یه کتاب نحوی داریم الانصاف فی مسائل الخلاف، ابن انباری نوشته، اختلاف های بین کوفیه و بصریه رو میگه. اما آقای سبحانی اختلاف بین سنی و شیعه رو اونجا مطرح کرده تو احکام، آره مفصل بحث میکنه در حد حدوداً شاید 20 صفحه سر این آیه بحث میکنه که الی آخر چجوری جریانش، آیا حرف سنی از این آیه در میاد یا در نمیاد. آره رد میکنه قشنگم، ادبیات باید قوی باشه، ادبیات انسان قوی نباشه اینجور جاها مچاله میگیرن، میگن الی یعنی تایه، اصلا میگه آیه میگه به اینوری باید بشوری، چی میخوای بگی؟ چی؟ خب اینو میگه، حالا تخصصی میشه بس. این که الا به معنی مع باشه قلیله، خلاف ظاهره. اصل اینی که الا، یعنی اینا همه قبول دارن که معنی اصلی الا به معنی تاه نه به معنی با، اینا میگن خلاف ظاهره. اونجا چی میخواد چیکار کنه؟ اونو بحث میکنه، اونو بحثش میکنه. چی؟ الانصاف فی مسائل الخلاف، ابن انباری. الدرس ستون، درس شستم، حروف جر دو. یکی از حروف جر حتاه، دو معنا داره، یکیش انتهای غایت مثل الا، نمتل یا نمتل بارحت، حتی بارحه یعنی دیشب، به اصطلاح فارسی دوش، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، ماندران ظلمت شب آب حیاتم دادن. یکی گفته بود که دوش دیدم که ملائک در یک خانه زدن، کچلی را بگرفتن و سرش شانه زدن، شعر حافظ اینجوریش کردن. خب کلمه دوش به معنی همون دیشبه. نم طول باره حتی یا نم طول باره حتی صبح، دیشب خوابیدم تا کی خوابیدی؟ تا نصف شب، اول شب، آخر شب، میگه تا صبح، یعنی تا صبح خوابیدم. الا حتی منی اله. دومی معنی حتی منی معای کثیرن. ببینید دقت کنید، الا به معنی معا کمی اومد ولی حتی به معنی معا زیاد میاد. قدم الحاج حتی المشاد، دوباره از آیه، این دفعه این ورش از جلو شروع کنیم. آقای عیازی مشاد وزنش چیه؟ وزنشو میگم. ببین وزنو که بگی من تا تهش خوندم که شما بلدی، میگم وزن، وزن مفرد نیست. شما خواهیز داری، شما میرسیم به شما. مشهد یعنی پیاده ها، معنیش اینه که حاجی ها اومدن حتی با پیاده ها. فعله نزدیک شدی ولی نه، فعلل که خراب کردی. خب احسن از مشهیه میاد، وقتی میدونی از مشهیه میاد، شما تو مشهد باید مشهیه رو پیدا کنی. میموشین اون، ببین حروف اصلی رو بذار. خب میم حرکتش چیه؟ آخه مشهد تایی مگه فعال میشه؟ فو ا ل احسن میشه موشه بعد اعلال قاعده هشت میشه مثل قضایه، مثل دعات، مثل نهات. قاعده هشت واقع میشه یا متحریم آقا مفتو مشاد، وزنش فعا یعنی فعله، ببخشید وزنش هم فعله. مشاد وزن فعله جمع اسم فعل ناقصه، وزن فعله جمع اسم فعل ناقصه. حالا وزن جمع اسم فعل صحیح چی میشه؟ جمع اسم فعل صحیح یعنی ناقص نماشه، مثل ضارب. نه یه چیز دیگه من مثل همینه. طالب چی میشه؟ طلبه. نه این تیکش رو میخوام ببینیم، اگه صحیح باشه میشه فعله، اگه ناقص باشه میشه فعله. مشات یعنی اینجا به معنی حتی معنی معه، یعنی حاجی اومدن، حتی پیاده ها یعنی با پیاده ها. ولا تدخلو علا غیر ظاهر جناب آقای حتی، حتی خانم حتی چون مقصوره، الف مقصوره در آخرش، خانم حتی داخل بر غیر ظاهر نمیشه. فلا یقال حتی هو یا حتی که یا حتی نا، اینا غلطه. خلافه للمبرد، مبرد بنویسید. میدید چرا؟ مبرد از برد میاد، برد یعنی خنک، اینو ما بعدانه پیدا کردیم. خب برد یعنی خنکی دیگه، سرما. اینا اصلش مبرد بوده، توی کلاس پیش استادش خیلی قشنگ بحث میکرده، استادش بهش گفته که انتل مبرد، یعنی تو آدم ها رو یخ میکنی. یعنی چی؟ یعنی تو بحث چنان غالب میشی که مثل یخ دیگه میمونن، چی نمیتونن جوابتو بدن، یعنی خیلی قوی هستی، مبرد یعنی یخ کننده، یعنی مثبت حق. بعد اون دشمناش از لجش اومدن کردنش مبرد، یعنی خودش یخه، خنک به اصطلاح. اگه شما با آقای مبرد همراه هستید، دشمنش هستید، بخونید مبرد. اگه دشمنش نیستیم بنده خدا مبرده. البته ظاهرن شیعه هم بوده، خیلی هم قوی بوده. و اما قول شاعر، شما اینو چیکار میکنی؟ میگه فلا والله لا یبقا اناسون فتن حتی که یبن ابی زیادی، میگه قسم به خدا که نمیماند هیچ مردمی در حالی که جوان است، حتی تو ای پسر ابی زیادی، یعنی همه رفتنی هم، هیچ کی نمیمونه. میگه اینجا حتی که شده، میگه فشازون، این شازده. این سیرم بخونیم راحته، بعد بابمونه برای بعد. فی هم دو معنی داره، وله ها معنیان، یکی ظرفیته که همون معنی در میده، خیلی روونه، معنی اصلیش هم همینه. ببینید اونایی که اول می نویسه معانی اصلی هست، یعنی معانی که غالبی و اصلی هست. حقیقیتن کند، حالا یه ظرفیت واقعی باشه، واقعی حقیقی یعنی محسوس، حقیقی یعنی محسوس دیده بشه. زیدون فدار، خب شما آقای زیدو تو خانه می بینی، یعنی واقعا در خانه است. یا بگی الماء فی الکوز، آب در کوزه است، واقعا تو کوزه است دیگه، یعنی محسوسه. اما سیر تو فی النهار، سیر کردم در روز. شما روز به عنوان مثل واقعا در خارج یه ظرف که نیست که، ولی مجازیه. یا ولکن فی القصاص حیات، یعنی برای شما اون رو به عنوان چیز حساب کردی؟ اون موقع محسوس رو باید چیز کنیم. حقیقتا کنم زیدون فی الدار و سیر تو فی النهار، سیر کردم در نهار، حقیقیه. اینو زمان و مکان حقیقی گرفته دیگه، درست؟ چون زمان و مکان حقیقی گرفته. مثلا اگرم کسی بگه که در این مکان دوتا مثال داده، علتش همینه که یکیش از مکان سیر و فدار، سیر و فنهار از زمان، درست داشته باشه. آره اشکال نداره، زمان و مکان دوتاش میشه حقیقی. یا مجازی باشه مثل ولکم فی القصاص حیات، یعنی برای شما زندگی و زنده ماندن و حیات هست در قصاص، حیات در قصاصه. خب این در بودن قصاص مجازی، واقعی که ما قصاص مثل یه ظرف نیست که. معنی دوم فی معنی علای قلیلن، وقتی فرعون بن ساهرا گفت لأصلبنکم فی جذوع النخل، من شما را تو شاخه های خرما به صلیب میکشم، توش رو با بیل نکنه که بکنه توش، درسته؟ فی جزو نخل، اگه فی معنی در باشه، یعنی تو شاخه ها رو کنده کرده توشون. معمولا صلیب رو روی چیز انجام میدن، چوب میبندن انسان رو، دست باشو به اصطلاح میبندن با اون صلیب، میشه صلیب کشیدن. اینجا فی به معنی علایه لا اسلمنکم علی جزء النخل و السلام علیکم و رحمت الله. درس بعدی رو انشالله بخونیم، درس بعدی خوش مفصل انشالله تا آخر درس بعدی فردا بخونیم. درس بعدی کمی نمیگم سخته ولی حتما پیش مطالعه داشته باشه. آره فردا صبح درس میخونیم. خب آقای اینا که غایب هم باشه باشه آقای فرابی خب معنی یا آره نه معنیان معنیان یوفتم غلط من فارسی شاید گفتم معنیان چی؟ این ها چون دو روزه دیگه سشمه سو بعد از دو
میدونم
آره میدونم گفتم جمع مکستر اسم فایلش